به نام خدا. با سلام خدمت دانشجوی عزیز و گرامی، جلسه چهارمه که در خدمتون هستیم. در جلسه پیش گفتیم که ما برای تحلیل مسائل آموزش پرورش از نگاه جامعه شناسی تربیتی و جامعه شناسی آموزش پرورش باید دقت و یک تسلط کافی بر نظریه ها و رایافته های نظری جامعه شناسی داشته باشیم. این جلسه هم ادامه همون مطالب قبلیه، یعنی درباره نظریه های جامعه شناسیه. نظریه های جامعه شناسی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مرتبطن با مسئله آموزش پرورش. مثلا نظریه پارسونز یا دورکین که قبلا خدمتون گفتیم جلسه قبل، اونا به طور مستقیم به مسئله آموزش پرورش پرداخته بودن، ولی خیلی از بنیانگذارهای جامعه شناسی مثل مارکس وبر یا حتی کارل مارکس به طور غیر مستقیم میشه از نظریاتشون درباره تحلیل آموزش پرورش استفاده برد. یعنی غیر مستقیم اینا به مسئله آموزش پرورش پرداختن. مثلا مارکس وبر یک مفهوم بسیار مهمی داره به اسم گروه های پایگاهی. این گروه های پایگاهی مربوط به جایگاه انسان‌ها در روابط اجتماعی در میان جامعه است. اینکه افراد یا گروه‌های، بهتر بگیم که گروه‌های قدرت، چگونه برای دستیابی به این پایگاه‌های اجتماعی با هم رقابت می‌کنند. یکی از این پایگاه‌های مهم آموزش پرورشه که افراد رقابت می‌کنند تا بتونن پرستیژ، مرتبه یا رتبه یا جایگاه بهتری رو در جامعه کسب بکنن. اگه بخوایم مثلا موضوع مدرک گرایی رو تحلیل بکنیم، نظریه وبر نظریه کارآمدیه که چگونه افراد با به دست آوردن مدرک، هرچه مدرک بالاتر بهتر، جایگاه بهتر، پرستیژ بالاتر یا حقوق و مزایای کافی بیشتر به دست آوردن باعث میشه که بتونن رقابت بیشتری بر سر مدرک یا بر سر جایگاه اجتماعی در واقع با هم به رقابت بپردازن. بنابراین نظریه وبر به خاطر اینکه به مسئله پایگاه اجتماعی خیلی اهمیت میده و آموزش پرورش به عنوان یکی از راه‌ها یا یکی از نهادهایی که میتونه این پایگاه رو برای افراد تأمین بکنه، خب مورد اهمیت جدی است. یا کارل مارکس که به طور مستقیم گفتیم، غیر مستقیم، به طور نه مستقیم، به طور غیر مستقیم نظام آموزش پرورش رو بخوایم بر اساس نظریاتش تحلیل بکنیم، میگیم که به خاطر اینکه تحلیل مهم مارکس مبتنی بر تحلیل جامعه نظام سرمایه‌داری بود و از نظر اون نظام سرمایه‌داری باعث همه نابرابری ها، باعث همه مصیبت هایی که در جهان امروز بشر باش گریبان گیری. بنابراین اگر بخوایم تحلیل بکنیم آموزش پرورش رو، میگه آموزش پرورش هم به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک نهادی که تولید ایدئولوژی میکنه، تولید توجیه میکنه، توجیهاتی که مثلا فرض بگیرید که در یک جامعه شما دارید زندگی میکنید که همه چیز عادیه، همه فرصت ها برابر هستن، همه کس میتونه، هر فردی میتونه با زحمت و تلاش به جایگاه بالای دست پیدا بکنه. از نظر مارکس این میگه این آگاهی کاذبه، چنین چیزی واقعیت نداره. آموزش پرورش میاد اینجوری لاپوشانی میکنه وضعیت رو و یک آگاهی کاذبی برای افراد ایجاد میکنه، ولی در واقع اون نظام سرمایه‌داریه که اون نظام مطلوب خودش، نظام مطلوب آموزش پرورش رو میتونه بنیان بذاره، میتونه تولید بکنه و از این طریق قدرت خودش رو بیشتر و بیشتر بکنه. قبلا گفتیم که جامعه شناسی آموزش پرورش رو هم به عنوان فرصت تلقی میکنن، هم به عنوان کنترل. یکی از نظریه‌هایی که ذیل عنوان جامعه شناسی آموزش پرورش به عنوان فرصت قرار میگیره نظریه سرمایه انسانیه. تو تو مملکت خودمون زیاد شنیدیم وقتی صحبت از آموزش پرورش میشه یه عده‌ای اعتقاد دارن که آموزش پرورش رو باید یه نهاد مصرفی یا بودجه بر تلقی کرد. این نظریه سرمایه انسانی درست در برابر و نقد این نظریات غیر کارشناسان است. چرا؟ به خاطر اینکه طبق این نظریه، یعنی نظریه سرمایه انسانی، نباید آموزش پرورش رو به عنوان یک نهاد مصرفی تلقی کرد، بلکه به عنوان یک نهاد سرمایه گذاری که در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کاربرد داره و مؤثر. مثلا از جنبه اقتصادی، نظریه سرمایه انسانی معتقده که آموزش پرورش با دادن مهارت میتونه توانایی، مهارت آموزی و تحصیلات بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه و تحرک اجتماعی افراد مؤثر واقع بشه. یعنی افراد با فرا گرفتن این مهارت هایی که از اونا اسپردیم یا به دست آوردن این توانمندی ها میتونن دست به تحرک اجتماعی بزنن و وضعیت زندگی خودشون رو دگرگون میکنن. طبق این نظر سرمایه انسانی مانند سرمایه مادی میتونه ابزار اصلی باشه برای افزایش توانمندی های افراد در کل جامعه. وقتی صحبت از تحرک اجتماعی به میان میاد، یه نظریه دیگه داریم به اسم رحیاف یا نظریه حساب سیاسی. در اونجا نظر این بود که افراد از طریق کسب مهارت، کسب مهارت‌های آموزشی در آموزش پرورش میتونن موقعیت زندگی خودشونو تغییر بدن. اگه دقت کنید این نظریه رایافت حساب سیاسی یا نظریه سرمایه انسانی تطابق داره با اون نظریه کارکردگرایی که قبلا خدمتون گفتیم. یعنی نظریه کارکردگرایی هم تقریبا همینو میگفت. میگفت که هر جامعه‌ای، در هر جامعه نهادها کارکردهای مختلفی دارن. نهاد آموزش پرورش هم یکی از کارکرداش اینه که زمینه تحرک اجتماعی رو در جامعه ایجاد بکنه. با این حال این نظریه مثل هر نظریه دیگه با منتقدین جدی روبرو. منتقدین اعتقاد دارن که این خوشبینی که نظریه سرمایه انسانی یا نظریه کارکردگرایی راجع به آموزش پرورش دارن، نظریه درست یا منطقی نیست. چون وقتی ما به واقعیت‌های جامعه نگاه میکنیم میبینیم که آموزش پرورش یک نهادیه که اغلب به واسطه گروه های قدرت دستکاری میشه، تولید میشه برای کنترل افراد. یعنی هر نظام سیاسی، هر نظام اقتصادی اون نظام آموزش پرورش مطلوب خودش رو طرح میکنه، برنامه ریزی کنه. یعنی به محتویات کتاب ها نگاه بکنیم میبینیم که این محتویات کتاب ها به ویژه در زمینه علوم انسانی انعکاس دهنده ایدئولوژی و تفکرات و خواسته های گروه های قدرته. حتی علوم ریاضی و علوم طبیعی هم در خدمت نهادهای قدرت، نهادهای اقتصادی هست. نظریه انتقادی کلن با این پیشفرض‌هایی که نظریه سرمایه انسانی، نظریه کارکردگرایی یا نظریه حساب سیاسی اعتقاد داشتن، با این پیشفرض‌ها کلن مخالفه. یعنی اعتقاد نداره که آموزش پرورش در هر شرایطی میتونه باعث تحرک اجتماعی باشه، میتونه فرصت‌های برابر ایجاد بکنه. اینا استناد میکنن، شواهدی میارن، نظریه میدن که میگن نه، آموزش پرورش نه تنها فرصت‌های برابر ایجاد نکرده، بلکه فرصت‌های نابرابر ایجاد کرده نه تنها نیازهای کلی جامعه رو انعکاس نمیده، بلکه نیازهای یک گروه خاص یا سرآمدان رو داره انعکاس میده. بنابراین روابط نابرابر رو باز تولید میکنه یا روابط قدرت رو دوباره تشدید میکنه. اگه بخوایم این نظریه انتقادی رو تقسیم بندی بکنیم، معمولا به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته اعتقاد به برنامه درسی آشکار دارن که میتونیم به پاولو فریره و ایوان ایلیچ اشاره بکنیم. ایوان ایلیچ خب نظریاتش خیلی متفاوت با نظریه پاولو فریره، چون ایلیچ اعتقاد داره که اصلا مدرسه باید از بین بره، اعتقاد به مدرسه زدایی داره، ولی پاولو فریره نه، اعتقاد داره که باید اصلاح اساسی و ریشه‌ای در نظام آموزش پرورش ایجاد بشه. نظریه دوم اعتقاد به برنامه درسی پنهان دارن که اگه بخوایم به بعضی از این دانشمندان یا این نظریه پردازا اشاره بکنیم، بولتز و جینتیس جز این دسته قرار میگیرن. همون جوری که گفتیم ایوان ایلیچ از مدرسه زدایی صحبت میکرد. نظریات ایوان ایلیچ بسیار رادیکالن، یعنی اعتقادی نداشت که مدرسه میتونه باعث فرصت ها باشه، باعث فرصت های برابر باشه و بتونه یک وضعیت مطلوبی رو در جامعه ایجاد بکنه. از این رو اعتقاد داشت که مدرسه هم مانند نهادهای دیگه مثل کلیسا، مثل حتی بیمارستان و مراکز درمانی باید برچیده بشه. او اعتقاد داشت که کلیسا عامل نابودی مذهب، بیمارستان عامل نابودی بهداشته و به موازات همین مدرسه هم عامل نابودی آموزش پرورش. نظریات ایوان ایلیچ خیلی در خور توجه نیست، به خاطری که نظریاتش کامل علمی نیستن، بیشتر احساسی هن، بیشتر یه واکنش به جامعه صنعتی و وضعیت جدیدیه که این نظریه این فرد ازش ناخرسنده و پیشنهادات خیلی مطلوبی هم نمیده در خصوص جایگزین کردن این نهادها. مثلا در مورد آموزش پرورش میگه که خب باید آموزش پرورش رسمی حذف بشه. باید چه کار بکنیم؟ باید یک آموزش پرورش ایجاد بشه که هیچ گونه اجباری درش نباشه. و معتقد بود که قانونگذاران باید یک قانونی وضع کنن تا کارفرمایان حق نداشته باشن افراد مثلا بر اساس تحصیلات استخدام بکنن، بر اساس تجربه، بر اساس کارهایی که انجام دادن، نه به خاطر مدرک. البته میشه از اینجا بعضی از نظریات ایوان ایلیچ با دقت و تأمل بیشتری نگریست، چون وقتی ما به وضعیت جامعه خودمون میبینیم این مدرک گرایی بدون ریشه، بدون تخصص، بدون شایستگی، چگونه این وضعیت جامعه ما رو دوچار وضعیت بسیار نامطلوبی ساخته. اما ایوان ایلیچ راه حلی که به ما میده راه حل قانع کننده یا منطقی یا عقلانی نیست. چرا؟ به خاطر این که میگه اصلا کل آموزش پرورش باید از بین بره. خیلی از این نهادهایی که هستن، این نهادها دیگه کارکردی رو ندارن توی جامعه. بنابراین ما باید از نهادزدایی اس ببریم. نهادهایی مثل مدرسه، مثل کلیسا، مثل نهادهای بهداشت و بیمارستان زایدن. خب دیگه شما میتونید خودتون قضاوت بکنید. برعکس ایوان ایلیچ، پاولو فریره رو ما داریم. پاولو فریره، من تقاضا میکنم از دوستان که این کتاب آموزش ستم دیدگانش رو حتما بخونن، در ایران هم ترجمه شده، بسیار بسیار کتاب مهمی است و هر معلمی به نظر من قبل از ورود به کلاس باید این کتاب رو حتما مطالعه بکنه. در کل فریره چی میگه؟ فریره خودشون اهل برزیل بود، از کشور جهان سومی بود، خیلی دردهای جامعه رو میفهمید، فقر، نابرابری ها، مشکلاتی که کشورهای جهان سومی دارن باشون آشنا بود. به این خاطره که کتاباش هم برای آدم های دردمند، آدم هایی که دغدغه آموزشی دارن، آدم هایی که اعتقاد دارن که نظام آموزش پرورش باید اصلاح بشه، و با اصلاح این جامعه آموزش پرورش میتونیم به یک وضعیت مطلوبی در جامعه دست پیدا بکنیم. این نظریات بسیار نظریات سودمندی میتونه برای معلمان به ویژه معلمهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه باشه. به اعتقاد فریره موضوع اصلی آموزش پرورش تغییر انسانه، به این خاطره که به انسانی شدن بشر اعتقاد داره. این انسانی شدن بشر به چه معناه؟ اون نظرش اینه که ستم دیدگان آدمهای تهیدست جامعه ناقصن. البته این ناقص بودن رو نباید ما ذاتی فرض بکنیم، این یک وضعیت عارضیه که بر اثر نابرابری ها و آموزش نادرست ایجاد شده. حالا آموزش پرورش میتونه از این انسانهای ناقص انسانهای کامل تری رو ایجاد بکنه یا تولید بکنه یا توانمند بسازه. از نظر فریره ستم دیدگان موجوداتی ناقصن، یعنی کامل نیستن، و این عمل یعنی مقصر اصلی این وضعیت ستمکارانن که مانع کامل شدن انسان‌های ستم دیده میشن. یعنی نمیخوان این آدم‌های ستم دیده، آدم‌های بدبخت، آدم‌های فرودست جامعه رشد بکنن. آموزش پرورش باید به سوی انسانی شدن بره، به سوی وضعیتی بره که آدم‌های ستم دیده، آدم‌های فرودست بتونن در این فضا رشد پیدا بکنن و خودشون رو کامل کنن، خودشون رو اصلاح کنن، خودشون رو ارتقا بدن. از اینجا میتونیم تشخیص بدیم که خصوصی شدن آموزش، کالایی شدن آموزش چه ستم بزرگیه به ستم دیدگان، به فرودستان. وقتی شما میای مدارس رو خاص میکنید، وقتی مدارس رو درجه بندی میکنید، در واقع دارید ظلم به ستم دیدگان و افراد فرودست جامعه میکنید. یکی از ایراده های مهمی که به آموزش پرورش رسمی فریره میکنه اینه که آموزش پرورش رسمی در واقع آموزش پرورش بانکیه. آموزش پرورش بانکی معناش اینه که بیشتر به عنوان یک بانک اطلاعاتی نگاه کودک یا دانش آموز میکنه. این دانش آموز باید حافظه خودش رو تقویت بکنه، باید انباشت اطلاعات بکنه، بدون اینکه خوب بتونه از اینا استفاده بکنه، بدون اینکه بتونه انتقادی بکنه. این آموزش پرورش بانکی به فرهنگ سکوت منجر میشه. وقتی که شما آموزش شما مبتنی بر انتقاد نباشه، مبتنی بر اصلاح نباشه، اون چیزی که حاصل میشه فرهنگ سکوته، یعنی آدم‌ها به اون وضعیت موجود راضی میشن. به همین خاطره که باز معتقد به آموزش پرورش اهلی ساز، میگه آموزش پرورش بانکی تولیدش آموزش پرورش اهلی ساز هم هست، از آدم‌ها آدم‌های منتقدی درست نمی‌کنه، آدم‌های مطیع، آدم‌های منفعل، آدم‌هایی که هیچ گونه احساس تعهدی نسبت به جامعه نمی‌کنن، همدیگر رو وادار می‌کنن به سکوت، آدم‌ها رو همدیگر وادار می‌کنن به پذیرش وضعیت موجود. معلمی که میره سر کلاس اگر مبتنی برای آموزش پرورش بانکی باشه، مبتنی بر آموزش پرورش اهلی ساز روش کرده باشه، اصلا به کلاس، به محتویات درس، به وضعیت دانش آموزان با یک وضعیت انتقادی نگاه نمی کنه. فقط میره درسشو میده و میاد بیرون میگه کار من همینه. نه، کار معلم بسیار اهمیت داره. یعنی آموزش پر معلم به عنوان یک رکن مهم آموزش پرورش باید بتونه با این آموزش پرورش اهلی ساز و آموزش پرورش بانکی مبارزه بکنه و روحیه انتقادی رو در بچه ها ایجاد بکنه. چگونه ما میتونیم این روحیه انتقادی رو در دانش آموزا پرورش بدیم؟ جوابش یک کلمه. فریره میگه گفتگو. اگر معلم در کلاس گفتگو نداشته باشه، همه چیز رو بخواد از بالا حقنه کنه، و تحمیل بکنه به دانش آموزان، نباید انتظار پرورش روی انتقادی رو داشته باشیم از دانش آموزان. بنابراین گفتگو کردن، پرسش، پاسخ دادن صحیح و منطقی به سوالای دانش آموزانه. این مجال باید به دانش آموزا بدیم که صحبت بکنن، نترسیم، نه هراسیم از سوال و پرسش. باید به حساس‌ترین مسائل دست بزنن، انتقاد بکنن وضعیت آموزش پرورش، وضعیت جامعه. جامعه جای باید باشه، بستر گفتگوی باشه برای مسائل اجتماعی، مسائل آموزشی، مسائلی که کودکان فقیر باشون روبرون، مسائلی که دانش آموزان حاشیه‌ای باشون روبرون. اگر جامعه شناسی، اگر جامعه شناسی آموزش پرورش مسائلش مسائل فرودستان نباشه از نظر پاولو فریره، این آموزش پرورش هم آموزش پرورش اهلی سازیه که حاصلش فرهنگ سکوته، حاصلش فرهنگ سکوته که فقط فرادستان، صاحبان قدرت سود میبرن از این سکوت، اونا سود میبرن، جامعه روز به روز وضعیتش فقیمتر میشه. بنابراین آموزش پرورش باید به سمت آموزش پرورش انتقادی بره، به سمت آموزش پرورشی بره که به جای فرهنگ سکوت، فرهنگ گفتگو رو ایجاد بکنه. فرصت نیست بیشتر راجع به نظریات جامعه شناسان آموزش پرورش به ویژه پاولو فریره بحث بکنیم، چون جلسه چهارمه، جلسه چهارم هم جلسه آخر ماه و امیدوارم که فرصتی باشه در ته ماه بعد چهره های گل شما رو ببینیم، از نزدیک با هم گفتگویی داشته باشیم راجع به این مسائل و مسائل دیگر آموزش پرورش. تا دیدن شما، تا فرصت های دیگه که شما رو ببینم، شما رو به خدا می سپارم. امیدوارم که موفق باشید، امیدوارم که با انگیزه خوب این دوره دانشجویی رو طی بکنید و معلمای شایسته‌ای برای سرزمین باشید. حق نگهدار شما.